با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب داستانهای دلنگیز ادبیات فارسی نوشته خانم دکتر زهرا کیا خانلری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم. بله، رسیده بودیم به داستان بهرام در گنبد سیاه از کتاب هفت پیکر یا هفت گنبد نظامی. من چند صفحهش رو خوندم، اجازه بدید الباقی و بقیه کتاب رو هم ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
متشکرم. گفتم ای آفتاب من، چون رخت به جلوه‌گری در آمد عقل از کفم رو بود. اکنون چاره ای کن که جانم به لب رسید. میگویی اندوه نخورم زیرا که یار من هستی، اما من از این دنیای گرگ صفت میترسم که زمانی به سویم بتازد و آرزوهایم را یک بار بر باد بدهد. گر در آرزوم در بندی، سوزم امشب در آرزومندی. چون مرا ناشکیبا دید، گفت ناز تو را به جان می کشم. لیکن این آرزو که می گویی، دیر یابی و زود می جویی. وگر از بید بوی عود آید، از من این کار در وجود آید. باز کنیز ماهرویی به من بخشید تا کام دل از او بربایم و دست از دامنش بردارم. این بار دیگر فریب زبانش را نخوردم و هرچه میخواستم سکوت و شرم پیش گیرم، آتش گرم مرا به بیشی میکشاند. به او گفتم اکنون که پایم به گنج فرو شده است، چگونه دست از آن بردارم؟ یا کام مرا بده یا بر چهار میخم بدوز. گر برانی که خون من ریزی، تیز شوهان که خون کند تیزی. چون دید دست از دامنش بر نمیدارم، لابه ها کرد و سوگند ها خورد که امشب را به امید گنج به سر برم تا فردا شب کام دلم برآورد. اما چون دید که سخنانش در من اثر نمی کند و دست از دامنش بر نمی دارم، گفت یک لحظه چشم ببند تا چون بگشایی مرا در برگیری. من همچنان کردم و دیده در بستم. پس از لحظه ای گفت بگشای. من به امید آنکه عروس را در کنار خود می بینم چشم را گشودم. همین که نگاه کردم، خود را در آن سبد دیدم و از کسی اثری نیافتم. پس از کمی تأمل، دوست دیرین به سراغم آمد و سبد را از رسن گشود. چون پایین آمدم، گفت اگر 100 سال حقیقت امر را می گفتم، هرگز باور نمی داشتی. اکنون رفتی و دیدی آنچه بود نهفت. این چه قصه است؟ با که شاید گفت؟ من در این جوش گرم جوشیدم و از تظلم سیاه پوشیدم. از او خواستم تا پرند سیاهی پیشم بیاورد. در سر افکندم آن پرند سیاه، هم در آن شب بسیج کردم راه. من که شاه سیاه پوشانم، چون سیاه ابر از آن خروشانم. زن گفت چون خداوند من این راز را بر من گشود، من هم که درم خریده او بودم، همان شیوه او را برگزیدم و به لباس سیاه فرو شدم. چون که بانوی هند با بهرام باز پرداخت این فسانه تمام، شه بران گفته آفرین ها گفت، در کنارش گرفت و شاد بخفت. بهرام و بانوی چین، داستان خیر و شر. کتاب بهرامنامه یا هفت پیکر یکی از منظومه های پنجگانه نظامی گنجوی یا خمسه نظامی است. داستان ذیل از آن کتاب است. آمد از گنبد کبود برون، شد به گنبد سرای سندلگون. روز پنجشنبه بهرام هوای گنبد مشتری پیکر سندلفام بر سرش افتاد. با جامه‌ای به رنگ سندل نزد لعبت چین بانوی آن گنبد شتافت. همه روز از دست او می خورد و خرمی کرد. همین که شب فرا رسید، شاه از آن تنگ چشم چین پرورد خواست که از خاطرش فشاند گرد. بانوی چین پس از شکر و دعا بر سر و دست شاه بوسه زد و این افسانه آغاز کرد. وقتی دو جوان به نام خیر و شر از شهر خیش آهنگ سفر کردند و هر یک توشه‌ای با خود برداشتند. خیر از آن می‌خورد و شر ذخیره می‌کرد تا به بیابانی رسیدند. چون تنور آتش سوزان که آهن از تاب آن نرم می‌گشت. شر که خبر داشت در آن زمین خراب دور افتاده آبی نیست تا رفع تشنگی کند، مشکی پرآب نهان کرد و گاه گاه پنهانی از رفیق چون شراب دلچسب می‌نوشید و خیر بی‌خبر از همه چیز به خیال آن که در راه آب فراوان است چنان آبها را نوشید که قطره ای به جای نگذاشت و اگرچه از تشنگی می سوخت و می دانست که رفیقش آب دارد، اما چون گوهر بد او را می شناخت تاب می آورد و لب به دندان می دوخت تا جایی که جگرش خشک شد و دیدش بی نور گشت. سرانجام چاره‌ای ندید جز آن که دو لعل گرانبهای آتشینی که با خود داشت در برابر جرعه آب تسلیم کند. گفت مردم ز تشنگی دریاب، آتشم را بکش به لختی آب. شربتی آب از آن زلال چون نوش، شربتی آب از آن زلال چون نوش، یا به همت ببخش یا بفروش. این دو گوهر در آب خیش انداز، گوهرم را به آب خود بنواز. اما شر که خشم خدا بر او باد، با چنان نام و خبث طینتی که داشت گفت فریب تو نخواهم خورد. اکنون در بیابان سوزان گوهرم میدهی و آب میستانی و چون به شهر رسیدیم آن را باز میستانی و آب رویم را میبری. هرگز فریب تو را نخواهم خورد. گوهری بایدم که نتوانی که از منش هیچ گونه بستانی. خیر پرسید آن چه گوهری است که باید به تو بسپارم؟ گفت گوهر دیدگان است. چشمها را به من فروش به آب، ورنه زین آب خرد روی متاب. ورنه زین آب خرد روی متاب. خیر گفت از خدا شرم نداری که چون این گوهری را خواستاری؟ اگر از چشمه دیدگان دست بکشم، از چشمه نوش چه سودی حاصلم می شود؟ یا با آن را به زر بفروش، لعل بستان و به خدا سوگند که نوشته می دهم تا هر چه دارم از آن تو گردد. از این بیمهری دست بدار. شر گفت این سخنان افسانه است و بهانه بیش نیست. چشم باید، گوهر ندارد سود، چین گوهر بیش از این تواند بود. خیر از این سخن خیره ماند، اما چون طاقتش تمام شد و حس کرد که از تشنگی جانی به در نمی برد ناچار تسلیم شد و گفت برخیز تیغ و دشنه بیار، شربتی آب سوی تشنه بیار. دیده آتشین من برکش، و آتشم را بکش به آبی خش. شر دشنه ای برگرفت و چراغ دیدگان رفیق خود را خاموش ساخت و گوهر چشمش را بیرون کشید و آب ناداده عزم راه کرد. جامه و رخت و گوهرش برداشت، مرد بیدیده را تهی بگذاشت. خیر بر خاک و خون می‌غلتید و همان به که چشمی نداشت تا وضع نکبتبار خود را بنگرد. کردی از توانگران که گله های بسیار و چارپایان خوب و فراوان داشت، چون بیابانیان در بیابان ها می‌گشت و هر جا آب و گیاهی می‌یافت فرود می‌آمد و دو هفته‌ای در آنجا منزل می‌کرد و پس از آن گله را برای چرا به جای دیگر می‌کشاند. از قضا در همان روزها به آن نزدیکی‌ها گزارش افتاد. کرد را بود دختری به جمال، لعبتی ترک چشم و هندوخال، رسنی زلف تا به دامن بیش، کرده مهرا رسن به گردن خیش. روزی دختر به طلب آب برخاست و دور از راه به چشمه‌ای برخورد، کوزه‌ای پر کرد تا به سوی خانه بازگردد. ناگهان از دور ناله‌ای شنید و از پی آن روان گشت. چون رسید جوانی را دید که بر خاک و خون افتاده است و از درد تضرع می کند و خدا را می خواند. پیش رفت و گفت: که هستی که چون این خاک سار و خونالود بر جای مانده ای؟ خیر گفت: ای فرشته آسمانی، داستان من دراز است. اگر با خود آب داری نجاتم بده و اگر نداری سر خیش پیش گیر که مرگم حتمی است. دختر که کلید نجات با خود داشت، از آن آب سرد چندان به او نوشانید که جان پژمرده‌اش زنده شد. پس از آن دیدگان کنده او را که هنوز گرم در پیه مانده بود به جای خود گذاشت، نام خدا را بر زبان راند و او را محکم بست، دستش را گرفت و با جهدی فراوان از جای بلند کرد و تا جایگاه خیش همراه برد. چاکری را خواند و جوان را به او سپرد و خود نزد مادر شتافت و واقعه را باز گفت. زود برخاستند و جای مناسبی برای جوان مجروح آراستند، شوربا و کبابش دادند، کمی خورد و به خواب رفت. شبانگاه که کرد به خانه باز آمد، چیز تازه‌ای دید. مجروح بیهوشی یافت چون زخم خوردگان بر بستر افتاده. حال را پرسید و دانست که از نابینایی دیدگانش بسته است. به دختر گفت که درخت بلندی در آن حوالی است که ساقه‌اش از بیخ دارای دو شاخه بلند است که برگ یک شاخه برای باز آوردن نور دیده به کار می رود و برگ شاخه دیگر چون آب حیات موجب نجات سرعیان است. دختر لابه‌ها کرد تا پدر برخاست و سوی درخت شتافت. مشتی برگ همراه آورد و به دختر سپرد. آن نازنین برگ‌ها را کوبید و چنان صاف کرد که دردی باقی نماند. پس آن را در چشم بیمار فشاند. بیمار خسته ساعتی از درد بی امان شد و پس از آن به خواب رفت. تا 5 روز چشم‌ها همچنان با دارو بسته ماند. روز پنجم چون آن را گشودند، چشم از دست رفته گشت درست، شد به عینه چنان که بود نخست. چون دیدگان خیر مانند دو نرگس سحری شکفت، به خاک افتاد و سپاس خدا را به جا آورد. اهل خانه هم از رنج دل رهایی یافتند و رویها بستند. دختر از دیدن جمالش بر وی مهربانتر شد. خیر نیز گرچه رویش را ندیده بود، اما سخنان شیرین و دستان لطیفش دل از او رو بوده بود. خیر هر روز با کرد بیرون می رفت و به گلداری مشغول می شد و چنان خدمتی به سزا می کرد که کرد از وجودش در آسایش افتاد و هر روز عزیزترش کرد و خانمان خود به وی سپرد، تا روزی که داستانش را پرسید او به تمامی آن را نقل کرد. قصه شعر، داستان گوهر و خرید آب، کندن چشم و ربودن گوهر و تشنه به جای گذاشتن او. اهل خانه شکر خدا به جا آوردند و او را از جان گرامی تر داشتند. دختر هم به جان خدمت او را می کرد و روی بسته چنان پذیرایی می نمود که خیر یک بار دل به او سپرد و جانی را که به دست او باز یافته بود دوباره در گروه او گذاشت. شب و روز بر یاد آن نازنین خدمت گاو و گوسفند و شتر می کرد. اما با خود می اندیشید این دلبند هرگز با چمن مفلسی پیوند نخواهد کرد. چگونه میتوانم بی خزینه و مال او را بدین جمال و کمال به دست بیاورم؟ سرانجام مصمم شد که سفری کند و زیرکانه از این خطر بجهد، زیرا چون گدایان بر گنج نشستن و همچنان تهی دست بودن و در برابر آب نشستن و همچنان تشنه ماندن جز رنج درون سودی ندارد. شب عزم سفر را با کرد در میان گذاشت و گفت: نور چشمم از توست و دل و جان بازیافته تو، از خان تو بسی خوردم و از غریب نوازی تو بسی آسودم. گر بجویی درون و بیرونم، بوی خان تو آید از خونم. بیش از این میهمان نشاید بود، نمکی بر جگر نشاید سود. از من سپاسگزاری به حق بر نمی آید، مگر آنکه خدا به فضل خیش حق تو را ادا کند. گرچه از دوری تو رنجور و غمگین خواهم شد، اما چون دیرگاهی است که از ولایت خیش دور افتادم، اجازه می خواهم که فردا پگاه سوی خانه خود عزیمت کنم. چون سخن خیر به اتمام رسید، کرد به گریه افتاد و اهل خانه از اندوه سر به زیر افکندند. سرانجام کرد سر برداشت و گفت: ای جوان زیرک و مهربان، بر فرض که به شهر خود بازگردی، چه سود اگر از همراهی دیگری باز خاری بر وجودت بنشیند؟ اکنون نعمت و کامگاری داری و بر همه چیز دست یافته ای. جز یکی دختر عزیز مرا نیست، دو بسیار هست چیز مرا. دختر مهربان خدمت دوست، زشت باشد که گویمش ننکوست. گر نهی دل به ما و دختر ما، هستی از جان عزیزتر بر ما. اختیارت کنم به دامادی، بر چنین دختری به آزادی. وانچه دارم ز گوسفند و شتر، دهمت تازه مایه گردی پر. خیر که این خبر خوش را شنید، سجده کرد و آن شب با خرمی خفت. چون صبح شد، کرد با خوشدلی از جای برخاست و بساط نکاح گسترد. دختر خیش را سپرد به خیر، زهره را داد با عطارد سیر. تشنه مرده آب حیوان یافت، نور خورشید بر شکوفه بتافت. پس از آن شادمان زیستند و از خوشبختی و کامیابی بهرمند گشتند. از گذشته یاد می کردند و هرچه داشتند به شادی می خوردند. کرد هم به تدریج مال خود را به آن دو گران مایه بخشید. پس از چندی چون خواستند از آن جایگاه کوچ کنند، خیر سوی درخت سندل که از آن درمان یافته بود شتافت و دو انبان از برگهایش پر کرد، یکی که علاج پریزدگان بود و دیگری درمان دیدگان. اما این راز با کسی نگفت و پنهان آنها را با خود برداشت. به راه افتادند تا به شهری رسیدند که دختر شاه آن بیماری سر داشت و هر پزشکی که آوردند چاره کار نکرد و نتوانست آفت دیو را از آن پری دور کند. اما پادشاه شرط کرده بود که دختر خیش را به آن که دردش را علاج کند بدهد و او را شرف دامادی ببخشد و آن را که جمال دختر را ببیند و چاره دردش را نکند از دم تیغ بگذراند و سرش را از تن جدا کند. از این رو هر پزشکی به آرزوی مقام و معاش سر خود را به باد می داد و هزاران کس از شهری و بیگانه در این راه خون خویش را مباح کردند. خیر که این سخنان شنید، چاره کار را به دست خود دید و کس فرستاد و گفت: علاج در دست من است و بی آنکه طمعی داشته باشم، برای رضای خدا در این راه می کوشم. شاه با میل و شعف وی را پذیرفت و نامش را پرسید. چون دانست که خیر است، آن را به فال خجسته گرفت و گفت: عاقبت خیر باد چون نامت. سپس او را به محرمی سپرد تا به خلوت سرای دختر ببرد. خیر دختر را چون سروی دید که از باد سر مانند بید لرزان است و چون شیر آشفته، نه روز خفته است و نه شب آسوده. چند برگی از آن درخت را که به همراه داشت سایید و از سوده آن شربتی سرد و شیرین ساخت و به او خورانید. همین که دختر شربت را خورد از آن ولوله و آشفتگی بیرون آمد و همانجا به خواب رفت. خیر چون دختر را خفته و آسوده دید بیرون رفت و به خانه بازگشت. آن پریرخ پس از 3 روز سر از خواب برداشت و هرچه میل داشت خورد. شاه که این مژده را شنید با پای بی کفش به سرای دختر شتافت و او را با عقل و هوش و در میان تخت آرام یافت. حال او را پرسید و از خستگی و رنجوریش سوال کرد. دختر شرمگین شد و شرمگزاری نمود. شاه با نشاط و خوشحالی از سراپرده او بیرون رفت. از سوی دیگر دختر پیغامش فرستاد که هان شنیدم که پادشاهان به عهد خویش وفا می کنند. همچنان که به هنگام شمشیر شرط خود را به جای آوردی و صدها سر از دم تیغ گذراندی، چه شود که اکنون هم به گفته خویش جامعه عمل بپوشی و آن کس را که علاج من کرد و این در بسته را گشاد لایق تاج بدانی و شرط خود را درباره او درست به جای بیاوری. کار او را به ترک نتوان گفت که از جهانم جزو نباشد جفت. شاه نیز با این فکر موافق شد و در دم فرمود تا خیر را احضار کنند. چاکران او را جستند و به نزد شاه آوردند. شاه به او گفت چرا از بخت خیش روی گرداندی؟ آنگاه خلعت خاص و کمر زر و حمایل گوهر به او بخشید و شهر را آرایش دادند. به رضای عروس و رای پدر خیر داماد شد به کوری شر. بر در گنج یافت سلطان دست، مهر آنچش درست بود مهر آنچش درست بود شکست. پس از آن با خوشدلی به عیش و نوش پرداختند. از قضا وزیر شاه دختری دلربا و زیبا داشت که آفت آبله دیدگانش را تباه ساخته بود. از خیر خواستار شد که چشم آن ماه را نور ببخشد و همان شرط شاه را اجرا کند و دختر خیش را به او بدهد. خیر هم با داروی شفا بخش خود چشم آن ماه را چون روز نخست بینا کرد. آن دختر هم جفت او گشت. یافت خیر از نشاط آن سه عروس، تاج کسرا و تخت کیکاووس. گاه با دختر وزیر نشست، بر همه کام خیش یافت دست. چشم روشن گهی به دختر شاه، چشم روشن گهی به دختر شاه. کین چه خورشید بود و آن چون ماه. شادمانه گهی به دختر کرد، به 3 مزد از جهان ندب می برد. کارش چنان شد که بر تخت شاهی جلوس کرد و ملک از آن وی گشت. از قضا روزی بیرون آمد تا به باغ برود و به عیش بپردازد. شر را دید که با جهودی معامله می کند. او را شناخت و فرمان داد که در حال فراغت نزدش ببرند. کرد شمشیر به دست او را نزد شاه برد و زمین بوسه داد. خیر نامش را پرسید. گفت نامم بشر است. گفت نام حقیقی خیش را بگویید. گفت نام دیگری ندارم. گفت نامت شر است. تو آن نیستی که چشم آن تشنه را برای جرعه آب کندی و گوهر از کمرش رو بودی، به او آب نداده جگر سوخته تنهایش گذاردی؟ اکنون بدان که منم آن تشنه گوهر برده، بخت من زنده بخت تو مرده. شر چون برو نگریست وی را شناخت و خود را بر زمین انداخت و گفت زنهار اگرچه بد کردم، در بد من مبین که خود کردم. چون بنگریم آسمان به من نام شر داده است و به تو نام خیر. پس اگر من مناسب نام خود بدی کردم، تو نیز چنان کن که از نامت برمی آید. خیر چون به این نکته توجه کرد آزادش نمود. شر از شادی می پرید و می رفت. ناگهان کرد از پشت سر رسید و سرش از تن جدا کرد. گفت اگر خیر هست خیراندیش، تو شری جز شرت نیاید پیش. چون در تنش جست آن 2 گوهر را یافت و به پیش خیر برد. خیر آنها را بوسید و به او پس داد و گفت به بگیر که من گوهر چشمهایم را از تو دارم و دیگر به این دو حاجتم نیست. خیر به عدل و داد پرداخت و ملک را استواری داد و هر چند یک بار به سوی درخت سندل می شتافت و به آن مرز و بوم سلام و درود می فرستاد و به هوای آن درخت جامه سندلی ببر می کرد. سندل سوده درد سر ببرد، تبز دل تابش از جگر ببرد. ترک چینی چو این حکایت چوست به زبان شکسته کرد درست. شاه جای از میان جان کردش، یعنی از چشم بد نهان کردش. همای و همایون. خواجوی کرمانی از شاعران بزرگ قرن هشتم است که در کرمان متولد شده و پس از کسب فضایل در آن شهر به سفر پرداخته است. مدتی در شیراز اقامت کرد و با فاضلان و شاعران آن شهر از جمله خواجه حافظ شیرازی دوستی یافت. از آثار خواجو دیوان غزلیات و قصاید اوست، دیگر مثنوی هایی که به شیوه نظامی سروده است. از جمله این مثنوی ها منظومه همای و همایون است که نزدیک 4300 بیت دارد. از داستان همای و همایون پیش از خواجو اثری در دست نیست و به این سبب نمیتوان به یقین گفت که این داستان مانند موضوع بسیاری از مثنوی های دیگر سابقه قدیم داشته یا ساخته ذهن خود شاعر است. کتاب همای و همایون یک بار در سال 1320 قمری در بمبئی به طبع رسیده است. گذر کن ز دل تا به دل بر رسی، ز سر بر گذر تا به سر بر رسی. شاهنشاهی بود در ملک شام، منوشنگ نام، که از نژاد کیانیان بود و بر مردم ری حکومت میکرد. اندوهی نداشت جز اندوه فرزند و دائم در این اندیشه بود که شهریار نامداری از نسل خود باقی بگذارد. از قضا صاحب پسری شد به چهر منوچهر و فر قباد. نامش را همای گذاشت و او را به دایه ای سپرد که در مهد زرین با شیر و شکر پرورشش داد و چون بزرگ شد به آموزگارش سپرد. پس از چندی چنان در انواع علوم استاد شد که از دانشوران گوی دانش می رو بود و در دلاوری از نریمان پیش می افتاد و در بخشش آبروی کریمان می پرد. چون به سن 15 سالگی رسید، کسی یارای نبرد با او را نداشت. روزی به درگاه شاه رفت و گفت که دیگر دل و دماغ و میل گلستان ندارد. اگر شهریار فرمان دهد، به عزم شکار به صحرا برود. جهاندار گفت ای دل افروز من، به روی تو روشن شب و روز من. مباد آن زمان کس تو باشم جدا، چو مه در شبستان نبینم تو را. ولیکن گرت سید آهو هواست، به یک روز گر بازگردی رواست. شاهزاده همای شاد شد و صبح بر بادپایی با رکاب مرصع برنشست و با پدر به سوی دشت روی آوردند. هنگام اردیبهشت بود و دشت چون بهشت آراسته. ناگاه از دور گردی برخاست و شاهزاده همای در میان گرد گوری دید. کمندی بر او انداخت، اما گور وحشی از چنبرش بیرون شتافت. شاهزاده تیری انداخت، اما باز خطا رفت. اسب به دنبالش تاخت و همچنان در بیابانهای تاریک و مأوای دیو در پی آن روان شد تا جایی که نه نخجیر پیدا بود و نه نخجیرگاه. تمام شب اسب میراند تا سپیددم به کشتزاری رسید پر از گل و یاسمن و بلبل و تذرو. در آن دشت خرم بوستانی نمایان شد. شاهزاده همای از اسب پیاده شد و روی به سوی کاخ نهاد. قصری دید از خشت زرین و دیوار عقیقین. ماهرویی از گوشه پدیدار گشت و چون به او رسید زمین بوسه داد و گفت که شاها به این جای چون آمدی؟ شب اینجا بودی یا کنون آمدی؟ چو مهمان ما آمدی مرحبا، قده گیر و بند قبا برگشا، به عزم تفرج در این بارگاه بگرد و براسای از رنج راه. خب آقای رحیمی وقت اون مثل اینکه تموم شده.
بله
خیلی متشکر. اجازه بدید که من خداحافظی بکنم شما از شما و شنوندگان عزیز و بقیه داستان همای و همایون و داستانهای دیگر رو بذاریم برای فردا و روزهای دیگه.
لطف می‌فرمایید.
ممنون از لطفتون. روز شما خوش.